بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب دکتر ولایتی و مهمان عزیز امشب برنامه جناب دکتر رحیمی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان گرامی و جناب آقای دکتر پور حسین و همکاران محترمشون و همچنین عرض سلام و خوش آمد خدمت جناب آقای دکتر رحیمی استاد محترم دانشگاه.
آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از شما و عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خب من خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم که دلیل حضور جناب آقای دکتر رحیمی استاد دانشگاه و عضو کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی رو اجازه بدید که خود آقای دکتر ولایتی بفرمایند. آقای دکتر، در هفته‌های پیش در مورد فتیان صحبت‌های مفصلی شد و من فکر می‌کنم که بسنده کنیم به بحث تا همینجا و به یک موضوع جدیدی در عرصه فرهنگ و تمدن اسلام ایران بپردازیم و اون پرداختن به علوم دقیق است، مثل ریاضیات، نجوم و از این قبیل. قاعدتا خاندان ها، سلسله ها، لجنه ها افراد زیادی در شکلگیری پایه‌ریزی و شکلگیری ریاضیات، نجوم و علوم کلن علوم دقیقه نقش داشتن. در این مورد من سوال مشخصی ندارم، به شکل تاریخی شما شروع می‌فرمایید، به شکل تقویمی کلن نقش پایه‌گذاران این لجنه ها به اصطلاح آدم ها بزرگان در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی در باب علوم دقیق مطالبی رو بفرمایید.
بله، همونطور که از سری اشاره فرمودید، بنای ما و شما بر این بود که از این جلسه عنوان مبحث رو از فتیان و فتوت منتقل بکنیم به بخش دیگری از حوزه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. یکی از بخش‌های بسیار مهم بخش علوم دقیقه، ریاضیات و نجوم هست و حضرت عالی اشاره کردید به وجود خانواده‌هایی که اینها نسل بعد از نسل و پسر بعد از پدر اینها پرچم‌داران علم و فناوری در حوزه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بودن. یکی از این، حالا من در یه بخش دیگری باز اشارهی به فهرستوار به این خانواده ها میکنم که اگر در آینده فرصت شد با تفصیل بیشتری بپردازیم به این موضوع. مستحضر هستی در برنامه های گذشته، در به خصوص در برنامه دو قدم مانده به صبح در همین شبکه 4، موضوع دسته‌بندی و طبقه‌بندی مراحل مختلف فرهنگ و تمدن اسلامی رو در اونجا عرض کردیم که اسلام به عنوان یک دینی که عقلانی است و مردم رو تشویق کرده به علم آموزی و چه آیات قرآن کریم و چه احادیث مسئول از پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام همه حکایت از این میکنه و لذا هیچ جای شگفتی نداره اگر ببینیم که یکی از دستاوردهای مهم پیدایش و گسترش اسلام در دنیا شکلگیری یک تمدن به نام تمدن اسلامی است. همونطور که قبلا عرض کردیم، ما تمدن بودایی و تمدن عرض کنم مسیحی و تمدن یهودی نداریم. تمدن ایرانی و مصری و رومی و هندی داریم، اما میبینیم که یک فصل مستقلی تحت عنوان تمدن اسلامی هست که البته در بین ملل مختلف ایرانی ها اساسی ترین نقش رو در شکل گیری این تمدن اسلامی داشتن که البته جوهره اصلی این فرهنگ و تمدن از خود قرآن کریم و سنت رسول اکرم و احادیث مسئول از ائمه معصومین علیهم السلام بوده. خب یه نکته ای که بسیار جالب توجه هست این است که خاندانهایی از ایران مسلمان شده، اینها پرچمداران شکلگیری و جوشش تمدن اسلامی بودن، هم در ترجمه آثار دیگران از زبانهای دیگر نقش داشتن و هم در شکلگیری علوم در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی، که حتماً برای شکلگیری یک تمدن جدید لازم هست که شما دستاوردهای دیگران رو، ملتهای دیگر رو یا ملل قبل از خودتون رو به زبان کنونی ترجمه بکنید تا راه رفته رو دوباره طی نکنن که اتلاف وقته، بلکه دستاوردها دستاوردهای جدیدی باشه تا بر آنچه که دستاوردهای گذشته است ما چیزی بیافزاییم، نه اینکه اونها رو تکرار بکنیم. یکی از این خانواده ها خانواده بنی موسی بن شاکر خراسانی هستند، به یه تعبیر خوارزمی هم گفته میشه. نقل های مختلفی هست، غالب مورخین بنی موسی بن شاکر خراسانی گفتن، بعضی موسی بن شاکر خوارزمی. کردوش خیلی، یعنی خوارزمی بگیم یا خراسانی تفاوتی نمی کنه. اگر ما خراسان بزرگ مد نظرمون باشه، خوارزم بخشی از اون، اگر نه خراسان در محدوده فعلی مد نظر باشه، باز خوارزم یکی از ایالات قدیمی و جا افتاده ایران بوده، ایران فرهنگی، که خب بسیاری از افراد مثل خود محمد ابن موسی خوارزمی و یا ابو ریحان بیرونی، اینها اهل خوارزم بودن، به هر حال ایرانی بودن. این موسی بن شاکر خراسانی در قرن دوم هجری است که به بغداد میره و در اونجا به کار علمی و تأسیس و تقویت بیت الحکمه بغداد میپردازه. فرزندانش کوچک بودن، یعنی محمد، سه فرزند داشت، محمد، احمد و حسن. در بعضی از تواریخ به ندرت اسامی دیگری نقل شده، ولی ضبط غالب این سه هستند، محمد، احمد و حسن، که به ترتیب با همین توالی که عرض کردم، محمد بزرگتر بود، احمد برادر میانی بود و حسن فرزند سوم. محمد که بزرگتر بود در هنگام مرگ پدر 10 ساله بود. خود این بچه ها بچه های با استعدادی بودن. پس از فوت پدرشون اینها به دست عرض کنم بزرگتون که یحیی بن ابی منصور، که جد خاندان بنو منجم بود. ببینید پس یه بنی موسی بن شاکر داشتیم و یه بنی منجم. حالا این یحیی بن ابی منصور ابتدا زردشتی بود، ایرانی بودن، زردشتی بود و اسم او بزیست بود. بزیست ترجمه عربی کردن شد یحیی. اسم پدرش فیروزان بود، فیروزان رو ترجمه کردن ابی منصور. رضا از زمانی که این یحیی بن ابی منصور که بزیست فرزند فیروزان بود، موقعی که مسلمان شد در کتب مختلف اسم او رو هم ترجمه کردن، یعنی یحیی ترجمه تقریبی بزیست و ابی منصور ترجمه تقریبی فیروزان یا پیروزان. این خودش منجم بود. شما میدونید در خدمتون بحث داشتیم که یکی از زیجهایی که پایه زیجهای اسلامی است، زیج شهریاره که از زمان ساسانیان بوده و شکل گرفته بود و یه زیج پیشرفته‌ای بود و بنابراین جای تعجب نداره موقعی که یک کسی متعلق به یه خاندانی از خاندان علمی قبل از اسلام مسلمان که میشه منجم باشه، با توجه به سابقه ای که ایرانی ها در کار نجوم داشتن، همون رو منتقل بکنه به اسلام. منطقه چون در اسلام زمینه علم‌آموزی برای همه فراهم بود، مثل زمان ساسانیان محدودیت نبود که طبقات خاصی مجاز بودن به اینکه علم بیاموزن و اکثر مردم محروم بودن به ناحق، در اسلام فرمودن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلمان و مسلمه. این دامنه باز شد و ایرانی های با استعداد توانستن در سایه اسلام، عرض کنم حضورتون که، استعداد خودشون رو بروز بدن. خب این بنی موسی بن شاکر، همین سه فرزندی که پدرشون در انگامی که اینا صغیر بودن فوت کرد، تحت تربیت همین یحیی بن ابی منصور یا بزیست فرزند فیروزان تربیت شدن و هر کدامشان اعجوبه‌ای شدن در حوزه علوم دقیقه. بزرگشون که ابی جعفر محمد ابن موسی بود، او نقش اساسی داشت و انصافا این سه برادر با هم بودن و او نقش راهبری داشت. در حوزه نجوم و ریاضی بسیار کار کرد و یکی از کارهای مهمی که کرد که حالا بعداً عرض میکنم، در حوزه ترجمه و تألیف اقدام کرد. احمد برادرش یه مدتی فرماندار یکی از شهرهای شام شد، از امکاناتی که پیدا کرده بود در جهت ترویج و توسعه علم کار کرد. احمد در حوزه علم الحیل یعنی مکانیک، که حالا جناب آقای دکتر رحیمی راجع به اون حوزه توضیح خواهند داشت. محمد در حوزه ریاضی و نجوم و حسن در حوزه هندسه. این هر سه کار کردن و کارهای عظیمی کردن که حالا در حوزه علم الحیل یا مکانیک کارهایی صورت گرفت. در کمیته فرهنگ و تمدن اسلامی یکی از همکاران بسیار سائیمون جناب استاد دکتر رحیمی هستند که خودشون رشتهشون رشته مکانیک هست و عرض کنم اگه خاطرتون باشه رئیس سازمان سنجش معاون وزارت علوم بودن سالهای طولانی. بله، هر کدوم از اساتید و دوستانی که ما افتخار همکاریشون در کمیته فرهنگ و تمدن وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم در یه حوزه کار میکنن که حالا بنای بنده بر این است که در جلسات مختلف اساتیدی که در حوزه‌های مختلف کمک می‌کنن به کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در خدمتشون باشیم تا کارهای خودشون توضیح بدن. حالا جناب آقای دکتر رحیمی کارهایی که در بازسازی وسائل ابداعی دانشمندان بزرگ اسلامی هست که فرمودند و نوشتجاتی که دارن در این زمینه توضیح خواهند.
بله خیلی متشکرم. خب آقای دکتر رحیمی، سلامی که دوباره عرض کنم، خیلی خوش آمدید. همه منتظرن که اینها چیه، این دستگاه ها کمتر دیده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خوشبختانه ایشو ولایتی مقدمه خیلی خوبی رو گفتند. من ابتدا اگر اجازه بدید در ادامه صحبت ایشون یک معرفی کلی در حقیقت اصولا کتاب الحیل رو بکنم و بعد چند وسیله رو به مرکز بدم. بله بله، از این کتابی که شما دارید نشون بدید، این کتاب الحیل بنو موسی متشکل از 100 وسیله است که این وسایل تقریبا عمدتا متعلقن به مکانیزم های کنترل خودکار، حالا با فیدبک و بدون فیدبک. این کتابی که شما نشون دادید که من ترجمه کردم، یک مقدمه‌ای در حقیقت بر این کتاب نوشتم، این رو پروفسور آتیلا بیر از ترکیه نوشتند که ایشون در حقیقت استاد مهندسی کنترل هستند و خب بازنشست شدن در دانشگاه استانبول که خود من حضوری هم ایشون رو دیدم، صحبت هم با ایشون داشتیم. ایشون تمام در حقیقت صد وسیله رو با نمودارهای جعبه کنترل به اصطلاح فرایند کنترل اینها رو ترسیم کردند و در نتیجه این کتاب واقعا برای دانشجویان مهندسی کنترل ما و همینطور دانشجویان رشته مهندسی مکانیک میتونه حتی در مقیاس‌های دانش مهندسی فعلی هم بسیار مفید باشه. اینی که من توصیه میکنم
این دیاگرام مال آقای بیره یا در خود کتاب الحیل بوده؟
نه نه، ایشون اومده بله در حقیقت رفتار کنترل اینها رو با نمودارهای جدید کنترلی ترسیم کرده تمام اینها رو و در حقیقت این چیزی که نشون میده اینه که این ساز و کار با قواعد مهندسی کنترل جدید کاملا سازگاره.
درست.
یعنی ما به حال ابزارهای جدید پدید اومده، به عنوان مثلا ما کنترل‌های الکترونیک داریم، در اون زمان کل کنترل‌های مکانیکی بوده، ولی قواعد حاکم بر کنترل مثلا سطح آب یا چیزی اینجا صحبت من خواهم کرد راجع به سطح روغن، مثلا فتیله خود تنظیم یا تنظیم در جهت معین، اینها شما اگر همین الان به یک دانشجو یا حتی استاد کنترل فعلی هم بگید شما هم ابزار هزار سال قبل رو دارید و این سیستم رو طراحی بکنید با اطلاعات مهندسی امروز. بسیار از دستگاه رو دیگه ما حتی چیز جدیدی در اون چی که بنو مساوده نمیتونیم بیاریم،
یعنی
اینقدر دقیق به اصطلاح اینها چیز شده. من ابتدای اشاره بکنم که اصولا آقای دکتر لواتی هم گفتن این کتاب در سال 254 یعنی نیمه قرن سوم هجری تألیف شده، اولین کتاب در حوزه فناوری و مهندسی مکانیک در تمدن اسلامی است. جایگاه این کتاب رو اگر من بخوام بیان بکنم، نظر شخصی خود من هست، این در حقیقت همون نقشی رو در حوزه فناوری و صنعتی داره که در حقیقت کتاب جبر و مقابله خوارزمی داره. این خیلی دیر کشف شد، شاید اگر زودتر کشف میشد یا اگر زودتر بیان میشد کم چون کتابی هست، این جایگاه خودش رو حداقل در حد جبر و مقابله خوارزمی حتما پیدا میکرد.
کشفش برای ترجمه
نمیدید؟ نه نه، ببینید جبر مثلا از قرن 11 12 جبر و مقابله بارها لایدوشه و دیگه بهتر میدونن به زبانهای مختلف اروپایی ترجمه شد جبر و مقابله. اینه که میشه گفت اروپاییان با این به مراتب زودتر از کتاب الحیل بنو موسا آشنا شدن، یعنی این کتاب تقریبا اولین بار توسط به صورت جدی در حقیقت ویدمان و هاوزر از آلمان مورد توجه قرار گرفت تمام حدود 100 سال قبل و قبل از اون چندان توجهی نمیشد. و توی این 30 سال اخیر هم خب آقای هیل واقعا کار خیلی جدی رو این کتاب به صلاح کرده و
کشف کرده این کتابی که در قرن سوم توسط احمد ابن موسی بن شاکر خراسانی تألیف شده، معلوم شد بسیاری از کارهایی که در حوزه کنترل امروز میکنن پایه‌گذارش از احمد ابن موسی بن شاکر خراسانیه. من یه نکته اینجا اضافه بکنم که این کتاب دیر مورد توجه قرار گرفت، ولی کتابی در ریاضی بن موسی بن شاکر دارن به نام مساحت الاشکال که این در قرن ششم هجری توسط ژرار کرومونایی به زبان لاتین ترجمه شد و یکی از عرض کنم حضورتون که نویسندگان اروپایی به نام کلگت که معاصره میگوید که بخش اعظم هندسه‌ای که در قرون وسطا اروپایی ها از او استفاده می کردن برگرفته شده، این کسی که تاریخ ارن می نویسه اروپاییه، می گوید که بخش اعظم هندسه قرون وسطا برگرفته شده از کتاب مساحت الاشکال بنی موسی بن شاکره که در قرن ششم توسط ژرار کرومونایی به لاتین ترجمه شده و در سال 652 هجری توسط حاجی نصیرالدین طوسی تحریر شده.
بله حالا آیدش گفتم کلاگت در واقع بهترین کتاب تاریخ مهندسی مکانیک رو نوشته که حالا اینو من میگم برای دانشجویان و اساتید رشته‌های مهندسی است که به حال بدونن و خوشبختانه به زبان انگلیسی روانم نوشته شده و قابل استفاده است.
همون کتاب لاتین ژرار کرومونایی رو ایشون به انگلیسی ترجمه کرده.
اشاره کردم که صد طرح و وسیله در واقع در این کتاب به اصطلاح تشریح شده، نحوه تشریح خیلی واضحه، ابعاد البته کم داده میشه ولی نحوه ساخت دستگاه ها به گونه ای توضیح داده میشه که شما مثل یک دستور عمل ساخت مهندسی است و بر اساس همین هم بود که تقریبا از حدود 3 سال قبل در سازمان پژوهش‌ها که اون زمان خود من مسئول بودم شروع کردیم به طراحی و ساخت بعضی از این وسایل. یعنی اولین وسیله که خب کسر عدل بود، یک سیفون متعدل مرکز هست، این رو ساختیم حتی آوردیم در خود کمیته در حضور آقای شما حضور داشتید، این کاملا سیفون کار میکرد و هم اکنون هم در واقع مکانیزم فلش تانک های فعلی هم همین، یعنی سیستم
اضافه کل تانک تخلیه
بعد 3-4 سیستم دیگه که خب دقیقاً کار میکرد، مثلا کنترل سطح آب بود، وقتی که بر میداشتم به صورت خودکار باز سطح آب بر میگشت، از یک منبع بالادستی تغذیه میشد. اینا همه رو به اصطلاح خوشبختانه طراحیش رو ساخته شد و خیلی هم تاکید داشتیم که این سیستم ها کار بکنند و به همین دلیل هم شاید ما از ساده ترین سیستم ها، یعنی اونهایی که تا حالا آوردیم، تقریبا ساده ترین سیستم هایی که در این کتاب وجود داره. با توجه به اینکه خب تنوع سیستم ها مکانیزم ها زیاده، در این برنامه خود من حالا با مشورتی که با آقای دکتر ولایتی داشتیم، گفتیم تمرکز بکنیم روی یک حوزه که در واقع 4 وسیله باشه به نام چراغ های روغنی، که حالا اسمشو من گذاشتم چراغ های روغنی بنو موسا، و اینها رو من در واقع یک توضیحی به فشردگی برای هر کدوم از اینها خواهم داد. اگر این تصاویر میاد، من همون که دارم توضیح میدم در حقیقت این تصاویر هم اگر نشون داده بشه مناسب هست. بله، البته این چند چراغ روغنی سنگی است که در موزه ها وجود داره، این رو جمع آوری کردم از خود اینترنت. این چراغ روغنی نمونه ای است که در موزه سرندج وجود داره، در خود ایران هست. این اولین در واقع طرح بنو موسا است. این طرح عملا یک چراغ روغنی است، به اصطلاح سراج بقول چیز که زیت روغن استفاده میشه در این. این فتیله است، فتیله در قد چراغ هست، این روغندان چراغ هست، اینجا هم منبع تغذیه روغن هست. روغن از اینجا ریخته میشه. این چراغ اصولا اینه که هر چقدر که این فتیله بسوزه، در قد چراغ روشن باشه، سطح روغن در این محل روغندان همیشه ثابت میمونه. یعنی یک سیستم کنترل برای ثابت نگه داشتن سطح روغن. از در قد اینها سیستم میشه گفت کنترل فشار هوا استفاده کرده این سیستم. از جایی که ریخته میشه، در حد اونقدر ریخته میشه تا سطح روغن در هر دو مخزن که از این سوراخ در حقیقت اینجا بین این دو تا مخزن هست یکسان بشه. وقتی دیگه روغن قطع میشه، عملاً این سیستم مثل یک قفل هوا، ایرلاک، عمل میکنه. دیگه بعد از اون ارتباط در حقیقت این مخزن با بیرون کلاً قطع میشه. حالا هر چقدر که روغن اینجا یک سیستم در واقع، چون اینجا هوا این مثلا روغن اگه بیاد بالا جلو این سوراخ هه رو به اصطلاح بگیره، اینجا دیگه روغنی تغذیه نمیشه، از این منبع اصلی به اینجا وارد نمیشه. روغن که بیاد زیر این سوراخ هه، دو مرتبه در حقیقت به خاطر اختلاف فشاری که بین این دوتا منبع هست تا سطح قبلی روغن تزریق میشه و اینجا در واقع میاد بالا. این رو در واقع یک چراغ با تنظیم سطح روغن هست. این سیستم دوم هست، چراغ روغنی دوم هست. این دوتا وسیله که اینجا گذاشتیم در حقیقت عملا همون سیستم اول هست که اون بسه بله اون
یعنی دو تا دستگاه دو.
ببینید این همون منبع اصلی تغذیه است که از اون بالا ما روغن رو می‌ریزیم، این دوتا به هم دیگه وصل میشن. این همون محل روغندون فتیله هم از اینجا در حقیقت به اصطلاح میاد. اما امکان سوار شدن نبود که این رو این در حقیقت منبع تغذیه روغن هست. اون قفل هوا در حقیقت به صورت دو تا لوله داخل هم که عملا یک همون کسر عدل معکوس در حقیقت هست در اونجا محل ورود روغن هست. بعد این در حقیقت روغندان هست، اینجا هم محل خروج فتیله هست.
یعنی سطح روغن اونجا هیچ وقت تغییر نمی‌کنه.
این نه دیگه همیشه در حقیقت شما اول باید تنظیم اولیه داشته باشید. مثلا اگه 10 سانت باشه، همینقدر 1 سانت که میاد پایین، البته اون سوراخ اشاره کردم طوری تنظیم شده، دو مرتبه از این منبع تغذیه روغن روغن میاد وارد میشه و اون سطح روغن. لذا خودش به اصطلاح احمد ابن موسا میگه مردم گمان میکنن که این چراغ هیچ روغنی نمی‌سوزاند. مثلا خود به اصطلاح چیز عنوان میکنه. این سیستم دوم خیلی جالب تره. اون رو ما به نوعی بله بله تو ببینید این رو ما نمیخوایم بگیم اولین بار این رو بنو موسا در قصد سیستم تنظیم روغن رو چیز کردن. این ما در کارهای ارشمیدس هم تنظیم سطح آب رو میبینیم. در این سیستم دومی که من میخوام شرح بدم، این اولین بار ما در کتاب الهیل بنو موسا در تاریخ صنعت میبینیم. اون هم اسمشو من گذاشتم در قصد چراغ روغنی با فتیله خود تنظیم. این هدف اینه که یک مکانیزمی طراحی بشه که این فتیله که به تدریج میسوزه و طولش کم میشه به صورت اتوماتیک از این لوله فتیله بیاد بیرون به همون اندازه که سوخته بیاد بیرون. در نتیجه خود بنو موسی میگه که
یه فرد همیشه ظاهره،
همیشه ظاهره به همون اندازه. مثلا اگه 2 سانتی بیرون باشه از اون لوله همیشه همون 2 سانت اصولا هست. لذا مردم فکر میکنن که هیچ وقت این فتیله مصرف نمیشه. مکانیزم همین چیزیه که من روی به اصطلاح شکل نشون دادم. این شکل از خود کتاب هیل بنو موسی است. دقت بکنید نمادها به خصوص برای دانشجویان ما باید خیلی جالب باشه. نمادها از نمادهای در حقیقت عربی فارسی داره استفاده میشه. تا ه واو کاف ه جیم اینها حالا ما البته ای بی سی دی یا حروف یونانی آلفا بتا گاما اینها استفاده میکنیم. اینها نه دقیقاً به اساس همون الفبایی که در کتابت استفاده میشده استفاده میکردن. سیستم اصولا ببینید اینجا سین در حقیقت یک شناور هست با قول بنو موسی دبه، اینجا یک وزنه هست، ثقل اینجا یه زنجیر هست که وز شدن، سلسله حالا این میگم در حقیقت واژه‌های عربی است که استفاده میشه و بعضی از اینها رو هم ما داریم و میلان در فارسی هم استفاده میکنیم. این وقتی که سطح روغن عملا پر میشه دریا ارتفاع مشخصی قرار میگیره یک حالت تعادلی رو ما داریم. این شناور اصولا روی سطح روغن هست، وزن شناور میگه حدود 2 برابره به اصطلاح وزن ثقل یا اون وزنه هست. البته بگم این یک وزنه تعادل هست، کانتر ویت تو انگلیسی میگیم که حالا بچه‌ای که منسی خوندن میدونن کانتر ویت به اصطلاح یعنی چی. در اینجا ما 2 قرقره داریم، البته این قرقره روش دنده هست در این بخش. حالا وقتی که این چراغ روشن میشه و به اصطلاح سطح روغن در اثر مصرف روغن میاد پایین، این شناور هم که روی روغن هست میاد پایین. وقتی میاد پایین این زنجیر رو با خودش میکشه پایین. وقتی که میکشه پایین این زنجیر باعث میشه که این اهرم حرکت بکنه. این اهرم که حرکت میکنه این دنده متصل به این حرکت میکنه و بعد این در حقیقت دنده که حرکت میکنه دندای این چرخ دنده با این دنده خمیده که عملا روی یک میله سوار هست سفت شده با اون درگیر هست. این رو در حقیقت به مقداری که مصرف شده سطح روغن میاد پایین همون مقدار این رو میکشه به اصطلاح جلو. اون تنظیم ابتدایی این طوری است که این در حقیقت از این از طرف جین به طرف دال، دال به طرف ه، عملا این میره چکار میکنه؟ حرکت میکنه. میبینید مکانیزم کاملا مهندسی و کاملا ثابت. یعنی شما که میبینید البته اینجا هیل که به انگلیسی ترجمه کرده میگه اینها زائده، نباید به این صورت خمیده باشه. از نظر مکانیزم درست میگه، یعنی میتونه خب راحت‌تر یک پلیت چیز باشه. یا این ستون که مناره بنو موسی اسمشو میذاره میگه خب این هم میتونه نباشه، اونم درست میگه. ولی یک نکته خیلی جالبی که برای من خیلی جالب بود اینی که تقریبا همه دستگاه‌های بنو موسی از نوعی زیبایی شناسی هنری، یعنی اون چیزی که ما هم یاد میگیم طراحی صنعتی برخوردار بودن. یعنی این برای زیبایی است. حتی اینجا که خمیده شده برای چیه؟ برای به اصطلاح زیبایی است و این رو ما مشاهده میکنیم. بعد البته این سیستم اوله که ما به صورت پوستر میشه گفت طراحی کردیم و چیز شده. این همون مکانیزم در قد چراغ روغنی با سیستم فتیله خود تنظیم هست که با نمودارهای رسم جدید. این همون نمونه شیشه‌ای هست، همون نمونه‌ای که اینجا وجود داره. و البته اینجا ما محاسبات مهندسی این رو هم کردیم. سیستم بسیار دقیقه و برای راه اندازی احتیاج به محاسبات مهندسی بسیار دقیقی داره، چون شما سطح آب روغن باید طوری کنترل بشه که این متناظر باشه با میزانی که فتیله میاد بیرون. این رابطه ریاضیش هم به اصطلاح در آوردیم. این همون مکانیزم هست، اینجا مجددا به اصطلاح نشون داده شده. بله شما مثل این که یه نداری کامی کنید. من هر سوم میخواستم هر سوم که خود بنو موسی میگه این چراغ است که بنو موسی میگه این چراغ است که به سراج الله چراغ خدا اصولا مشهور هست. این میاد 2 مکانیزم رو با هم ترکیب میکنه، یعنی هم مکانیزم کنترل خودکار سطح روغن و هم مکانیزم در حقیقت کنترل فتیله با هم و همه رو در یک سیستم قرار میده و گفتم خودش اسمشو میذاره سراج الله یا چراغ خدا. این بخش عملا همون سیستم فتیله خود تنظیم هست این بخش، و این بخش همون چیزی که سطح روغن رو در داخل این روغندان میشه گفت ثابت نگه میداره. حالا که میبینید اینجا قفل هوا مشاهده میشه، اینجا این به اصطلاح شناور هست، این اون محور و مکانیزم چرخ دنده هست که روی این دنده در حد چیز میشه، اینجا هم اون وزنه یا سقر هست. البته این از خود کتاب در کتاب الهیل هست، ولی در کتاب الهیل وقتی توضیح میده اینجا به نحو بسیار زیبایی این لوله که متصل کننده این منبع روغن به این روغندان هست به نحو زیبایی طراحی شده، عملا این مثل این به این صورت هست، یک سر قو هست که روغن از این روغندان هر زمانی که لازم بشه بر اساس گفتم سیستم کنترلی که هست قطعه قطعه میچی که اینجا تا این به اون سطح مشخص کار بکنه برسه. یعنی هم سیستم از نظر به اصطلاح دیداری خیلی زیبا هست، هم یک سیستم کاملا اصولا مهندسی است. یه نکته که آخر اشاره میکنه بسیار جالبه، اونم اینه که بنو موسی میگه که از این به عنوان ساعت هم میشه استفاده کرد، یعنی شما سیستم رو میتونید طوری تنظیم بکنید که هر یک ساعتی که میگذره مثلا یک گلوله از دهان این خارج بشه بیفته توی یک سیستم، توی به اصطلاح یک ظرفی، یا حتی میتونید این رو طوری تنظیم بکنید، درستم میگه میشه طوری تنظیم کرد که هر یک شبانه روز یک گلوله به اصطلاح بیفته، در نتیجه به تعداد گلوله‌هایی که تو اون ظرف افتاده شما میتونید بفهمید از زمانی که این فتیله روشن میشه چند ساعت گذشته و دقیقاً یک ساعته. اینا به راحتی ما اسمشو میتونیم ساعت روغنی بذاریم، شما ساعت آبی واتر کلاک به اصطلاح داریم در تاریخ چیز که البته خب اون هم واقعا مهندسان مسلمان نوآوری های بسیار زیادی کردن، ولی اصولا چیزی به نام ساعت روغنی که حالا خود من این بیان رو میشه گفت چیز کردم نداشتیم، مثلا ما تو تاریخ سنر همچنین چیزی رو نداریم. این دقیقا سیستمی است که ساختیم در موزه علم و فناوری که حالا یادآوری بکنم من اشارم به این نمایشگاه بکنم که با حضور آقای دکتر برای که اینها ایشون توضیح هم قبلا دادن چند هفته قبل در اونجا، این در واقع پوستری است از این سیستم در واقع چراغ روغنی. چهارمین چراغ روغنی که آخرین چراغ باشه اصولا دیگه برای کنترل سطح روغن و برای کنترل به اصطلاح فتیله نیست، یک سیستم خیلی جالبی است این چراغ روغنی است که با در هر سمتی که بوزه این در معرض باد باشه اینجا خاموش نمیشه، یک سیستم کنترل ساده و بسیار جالب، یعنی میگم ساده مهندسی و بسیار جالب اینجا طراحی شده. این هجیمی که در اینجا در حقیقت توی کتاب اینو دقت بکنید، اینا تاکید میکنم از کتاب خود بنو موسی است، این هجیم عملا یک میشه گفت نیم استوانه است، به این شکل نیم استوانه هست، این همون چراغ روغنی ماست که در داخل این چراغ روغن در داخل این در حقیقت نیم استوانه قرار میگیره، بعد این یک بالک هست تقریبا شبیه مثلا این بالک موشک ها یا فرض کنید دوم عمودی یا افقی هواپیما که حالا ما بالک هم به اون میگیم، یک بالک هست. حالا ببینید اگر مثلا باد در این جهت بوزه و این باد در این جهت بوزه و چراغ اینطوری باشه، این وقتی که میخوره به این بالک این نیرو باعث میشه که این درست بیاد به موازات بالک قرار بگیره، یعنی به صورت اتوماتیک به این صورت در نتیجه را باد اینطوری میخوره که همون چی باشه اون نیم استفانه باشه که در حقیقت این رو حفظ میکنه از خاموش شدن.
برای اینکه باد چراغ رو خاموش نکنه
در حقیقت اولا کاری میکنه که باد به موازات بالک حرکت بکنه و باد به این نیم استوانه در حقیقت هجیم به اصطلاح برخورد بکنه. این چهار طرحی است که ما به عنوان چراغ‌های روغنی در کتاب الهیل بنو موسی داریم، همونطور که اشاره کردم اینا تقریبا جزو طرح‌های خوبه، نه طرح‌های بسیار پیچیده، طرح‌های بسیار پیچیده‌تری هست که انشاءالله در موقع مختزی انشاءالله اینجا توضیح خواهیم داد.
انشاءالله من قبل از اینکه یک میان برنامه با هم ببینیم عرض بکنم که برای به خصوص دانشجویان مهندسی که این کتاب کتاب الهیل با مقدمه و ترجمه جناب آقای دکتر رحیمی توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسیده که کتاب در حدود 320 صفحه است و توضیح رسد دستگاه بنو موسی بن شاکر رو، یعنی احمد بن موسی رو. خیلی متشکرم
دکتر، من توضیح رو به حیال بدم
بفرمایید.
بله بله، ببینید در تمدن اسلامی ما میشه گفت دو واژه داریم که بخصوص باز برای اساتید و دانشان مهندسی فکر کنم خیلی مفید باشه، یکی صناعت الحیل که کاتب خوارزمی در مفاتیح العلومش تعریف میکنه و به اصطلاح معادل مهندسی مکانیک میشه و معادل تقریبا تکنیک و صنعت میشه، و یکی هم علم الحیل داریم که علم الحیل رو فارابی در احصاء العلوم به دقت تعریف میکنه. من اگر بخوام معادل امروزی علم الحیل رو بگم، در حقیقت باید تکنولوژی یا در حقیقت فناوری رو ذکر بکنم. منتها اون جامعیتی که در تعریف فارابی از علم الحیل هست، اون جامعیت رو حتی ما در تعریفی که مجامع علمی بین المللی از تکنولوژی یا فناوری میکنن، یا حتی فرهنگستان زبان ادبیات فارسی خود ما که بیشتر معنی هم برگرفته از فرهنگنامه وبستر هست، میشه گفت جامعه تر هست. اینی که البته این رو به یک صورتی میشه گفت یه جایی بیان کردیم، در نتیجه اگر ما بخوایم بگیم در تمدن اسلامی معادل فناوری چیست، شاید نزدیکترین معادل علم الحیل باشه. کتاب الحیل چیز اصولا به بیشتر حوزه صناعت الحیل یا مکانیک کاربردی مال همین بنو موسی، یا کتاب الحیل دیگه داریم که خب دو قرن تقریبا بعد نوشته شده توسط جزری که اونم اسمش در واقع کتاب الحیل هست. حالا خوشبختانه این کتابا، بگم خود اصل کتاب، هر دو به زبان فارسی ترجمه شده و در دسترس دانشجویان علاقه‌مندان هست. به زبان انگلیسی هم هر دو کتاب توسط دونالد هیل در واقع ترجمه شده و هر دو کتاب هم در سوریه تصحیح شده به زبان عربی چاپ شده، یعنی هم به زبان فارسی هم عربی و هم انگلیسی هر دو کتاب در دسترس هستند.
خیلی متشکرم. خب یک میان برنامه با هم ببینیم، در خدمت اساتید عزیز هستیم. خیلی متشکر آقای دکتر رحیمی، خیلی متشکر از توضیحات خوبی که دادید هم در مورد دستگاه و هم کتاب الحیل. یه سوالی آقای دکتر، حالا قبل از اینکه شما در مورد خاندان بنو موسی ابن شاکر سوال بپرسید، من خواهش میکنم که این ادامه بدید، ولی واقعا اینجور کارها چرا در کارهای دبیرستانی و راهنمایی نیست؟ یعنی همچنان بچه‌ها در کار دستی با چند تا لوبیا و نخود رو چسب می‌زنن، یعنی اینها باید قاعدتا به شکل انبوه در آزمایشگاه های مدارس باشه و با اونا از حالا آشنا بشن و حتی در دانشگاه ها. من شاید اطلاع نداشته باشم ولی میدونم در مدارس نیست.
ملاحظه کنید ما در ابتدای راه هستیم، حالا خارج از مدارس هم اصلا در کل کشور چنین پدیده‌ای یعنی نبود که بازسازی ابزارهای ابداع شده توسط دانشمندان و بزرگان تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در کشور مرسوم نبود.
یعنی از کمیته فرهنگ شروع شد،
بله، شورای اعلی فرهنگی، کمیته فرهنگ تمدن، آقای دکتر رحیمی و کمک مؤسسه پژوهشی با وزارت علوم انصافا دستگاه های مختلف همکاری کردند، در حوزه های مختلف کار کردند. در حوزه آموزش پرورش از اولین گام هایی که برداشته شد که حالا انشاءالله یک نوبت هم با یکی دیگه از همکارانمون عرض کنم، آقای مهندس زرفشان و ممکن است که خواهش کنیم که آقای دکتر محمدیان تشریف بیارن اینجا و کارهای بسیار ارزشمندی که وزارت آموزش پرورش در همین کمیته فرهنگ تمدن کرده و تا به حال قریب 300 عنوان از کتاب‌های درسی، می‌دونید حدود عناوین کتاب‌های درسی ما چیزی نزدیک به 1000 هست.
بله.
یعنی قریب 1/3 از این کتاب‌ها به نوعی موضوع فرهنگ و تمدن اسلام و ایران از 4-5 سال پیش به این طرف وارد شده. یعنی دانش آموزان به تدریج چشمشون و ذهنشون و گوششون با این عناوین و با این اسامی و با این مفاهیم در آشنا میشه.
خیلی از اینا من دیدم در پاورقی کتاب.
همینطوره. اصلا مثلا فرض فرمایید که در بحث معادلات و اتحادها و رابطه‌های مختلف ریاضی همینطور که نوشته میشه و به جلو میره، معادلی که در کتاب‌های تمدن اسلامی نوشته شده و همونطور که الان آقای دکتر رحیمی اشاره کردن، مثلا حالا ما آ و ب و س و د میذاریم یا الفابتا میذاریم، اون موقع الف و ب و جیم و اینا میذارن و مثلا در گذشته معادله رو چجوری مینوشتن، عیناً مقابله شده و این دانش آموز متوجه میشه که اینطوری نیست که همه کارها رو فرنگی ها کرده باشن، بلکه اجداد و گذشتگان ما در ایران و در تمدن اسلامی و این کار قدم های بلندی رو برداشتن. امیدواریم که در گام های بعدی انشاءالله در آزمایشگاه ها هم این کار صورت بگیره
انشاءالله. خب آقای تو بقیه بحث رو در مورد،
بله، میخواستم عرض کنم که بخش مکانیک رو یا علم الحیل رو آقای دکتر رحیمی اشاراتی فرمودند و نمونه هایی که بازسازی کرده بودند نشون دادند. باید عرض بکنم که این بنو موسی بن شاکر یا بنی موسی بن شاکر، یعنی فرزندان موسی بن شاکر خراسانی، یک نمایش بسیار ارزشمندی در حیات خودشون از همکاری‌های علمی و پژوهشی نشون دادن. اولا این سه تا برادر با هم از هم جدایی نداشتن، یعنی کار دست جمعی در حوزه علمی و فناوری، ماها در این عصر باید از اون اجدادمون از 1000 سال پیش یاد بگیریم کار دست جمعی علمی و کار در فناوری و اینها، که اگر آقای دکتر چند بار فرمودن که بنو موسی اینو گفتن، یعنی چی؟ یعنی فرزندان موسی اینو گفتن، برای اینکه در تواریخ مختلف، مثلا آثار الباقیه ابو ریحان، یا عرض کنم بزرگتون که تاریخ مسعودی ابو ریحان، یا این که فهرست ابن ندیم، یا تاریخ عیون انباء ابن ابی عصیبه، یا تاریخ الحکماء قفتی، یا تاریخ محمد بن جعفر طبری، در همه اینها میگن که مثلا فلان دستگاه، حالا بعضی میگن محمد اینو درست کرده، بعضی میگن احمد اینو درست کرده، بعضی میگن حسن این کتاب رو
درست کرده، بنو موسی درست کرده،
ولی میگن بنو، اگه بگیم بنو موسی درست گفتیم، ولی یه قطعا بگیم که این کار احمد ولاقه ممکن است که اشتباه کرده،
ادامه هم پیدا کرده هایتون،
بله، عرض میکنم اصلا اینها فقط نه فقط در کار مکانیک یا علمی هست، بلکه در حوزه های مختلف. اولین گامی که برداشتن
فرزندانشون، منظورانه
فرزندان
این سه نفر، احمد و حسن و
تقریبا احمد. ولی قلهشون همین ها بودن.
بس ببخشید من یک نکته رو برای هم بنو موسی اگر بد نیست اشاره بکنم، برای اولین بار توی تمدن اسلامی بنو موسی مأمور شدن که شعاع کره زمین رو اندازه گیری بکنن،
بله.
و زیر نظر اینها در واقع شعاع کره زمین اندازه گیری شد با دقت، با خطای حدود 5-6%.
حالا این من
عرض می‌کنم که شما
خلاصه کنید در حوزه‌های مختلف اینا کار کردن. قدم اول اینها با هزینه خودشون افرادی رو مأمور کردن برن به جاهای مختلف در روم قدیم، به خصوص در بیزانس، همینجا که امروز ترکیه و بخشی از بالکان و اینهاست، برن به اونجا کتاب‌های قدیمی یونان و روم و اسکندریه رو پیدا کنن بیارن. یکی از کسانی که مأمور شد حنین بن اسحاق بود که معروف از مترجمین تاریخ اسلامه. این اصالتاً اهل هیره یعنی جنوب عراق بود. محمد ابن موسی خوارزمی بنوشته ای که ابو ریحان و دیگران دارن، هزینه اینا رو میده، میگه میرید این کتابا رو هر جا که هست پیدا میکنید میخرید میارید. این را میفته میره در همین روم، کتاب ها یعنی بیزانس، کتاب های در رابطه هندسه، حساب، فیزیک، نجوم و پزشکی و داروسازی تهیه میکنه برمیگرد. بعد از اینها اینا یه این قدم اول که کتاب تهیه میکنن، قدم دوم میان یه دارو ترجمه درست میکنن که اشخاصی مثل حنین ابن اسحاق، حبیش ابن حسن، اشتفاء ابن بستیل، هلال ابن ابی هلال، ثابت ابن قره حرانی، اینا مترجمین اینا بودن. پول میدادن به اینها که این کتاب ها رو از یونانی به عربی ترجمه کنن و بعد اینها رو تعلیم میدادن، یعنی بخل نداشتن در این. این ثابت ابن قره حرانی اهل حران بود، حران امروز در ترکیه در سرچشمه فراته نزدیک سد آتاتورک، من دیدم حران رو. این حران از اون جاهای قدیمی و از پایگاه‌های قدیم علم و فرهنگ، تعدادی از مثلا طواف العقول که یک کتابی است در شیعه از حرانیه و ثابت ابن قره از حران بود. بسیاری از بزرگان ما در حوزه‌های مختلف فرهنگی و علمی حرانی بودن. این ثابت ابن قره کاسب بود در اونجا، منتها زبان یونانی میدونست. اینو محمد ابن موسی از حران میاره به بغداد و از اون میخواد که کتاب ترجمه کنه، کتاب ترجمه میکنه. مثلا 3 جزء از 7 جزء مخروطات آپولونیوس رو ثابت ابن قره ترجمه میکنه، 4 فصلشو هلال ابن ابی هلال ترجمه میکنه، این میشه 7 و 8 هم اصلا اصل یونانیش گم شده. امروزه فصل 4 و فصل 5، 6 و 7 اون به عربی هست اما به یونانی نیست، ولی فصل 1، 2 و 3 و این به اصل یونانیش هست و به اصل عربیش هم هست. پس این کار دوم، حالا غیر از اون قضیه علم الحیل که فرمودن. کار سوم اینها تو حوزه ریاضی بود. یه کتاب مهمی دارن که عرض کردم در ابتدای سخن که مساحت الاشکال، که این کتاب همونطور که عرض کردم این کار ابن موسی است. خواجه نصیرالدین طوسی چند تا تحریر داره، تحریر یعنی بازنویسی عالمانه و گرفتن غلطهای علمی و حاشیه نویسی که کارهای عظیمیه و همین تحریرهای خواجه نصیر شد مبدأ درس ریاضیات و فیزیک و نجوم و غیره. یکی تحریر اصول اقلیدوسه که خواجه نصیری که بعد از تحریر خواجه نصیر کسی دیگه به کتابهای اصول اقلیدوس قبل از خواجه نصیر اعتنا نکرد. یکی تحریر همین مسائل الاشکاله، یکی تحریر مخروطات آپولونیوسه با ترجمه عربی بنو موسی. اینا اومدن اینا رو ترجمه کردن. کار سومشون تصحیح این امر بود، یعنی هم پول خرج میکردن هم این که به دلیل تسلطشون بر علوم دقیقه مینشستن اینا رو تصحیح میکردن. و لذا همونطور که عرض کردم اون کلاگت میگوید که اینها کار فرض فرمایید که در حوزه‌های مختلف کار آپولونیوس رو انجام دادن، اما مخروطات اینها با مخروطات آپولونیوس تفاوت داره، برای اینکه اشکالات او رو هم تصحیح کردن. اینها از طریق خودشون اومدن و مساحت کره رو اندازه‌گیری کردن و اینکه جدای از کاری که مثلا یونانی ها کرده بودن از طرق دیگری رفتن و اینها هم اثبات کردن که مساحت کره 4 برابر دایره عظیمه کره است.
بله.
و برای اولین بار اینها نحوه ترسیم بیزی رو اومدن ابداع کردن، یعنی یه نخی دو برابر طول فاصله کانونی بیزی و با این ترتیب بیزی رو رسم کردن. در حوزه نجوم اشاره فرمودن اینها بنابرای نوشته ابن خلکان در وفایات الاعیان، اینها اومدن اولین بار محیط زمین رو اندازه گرفتن و تبع اون شعاع زمین رو، و کار دیگری که کردن باز در همین برای اینکه این کار انجام بدن، اومدن در دشت سنجار شمال بغداد بین دجله و فرات به این ترتیب اندازه گرفتن محیط کره زمین رو که ستاره قطبی رو ملاک قرار دادن و بعد به سمت شمال حرکت کردن تا اونجایی که ارتفاع ستاره قطبی 1 درجه افزایش پیدا کرد، این طول رو حساب کردن. بعد از اونجا به سمت جنوب رفتن، اینقدر که ستاره قطبی 1 درجه ارتفاعش کم شد، از محاسبه این فاصله محاسبه عرض کنم بزرگتون که محیط زمین رو کردن. و بعد کار دیگری که کردن کارهای متعدد، باز این به نقل از نهایات الاماکن ابو ریحانه می‌فرماید که حالا اینها قرن سوم و چهارم بودن، ابو ریحان قرن چهارم و پنجم بود، سال 363 دنیا اومد ابو ریحان، در حالی که محمد ابن موسی ابن شاکر خراسانی سال 259 فوت کرد، یعنی 4 سال بعد از فوت برادر بزرگتر این ابو ریحان دنیا اومد. اون نقل میکنه از کار اینها و میگوید که فاصله بین سامرا که در اون زمان پایتخت بنی عباس بود و نیشابور رو اینها با اختلاف درجه کسوف، زمان کسوف که در نیشابور در چه ساعتی دیده شد و در سامرا در چه ساعتی، اینا حساب کردن. و همونطور که بعدها بوزجانی و ابو ریحان فاصله بین خارز و بغداد حساب کردن. و کار دیگری که اینها کردن و به نام اینها ثبته، میل کلی خورشید رو، تمایل خورشید، حرکت خورشید که فصول مختلف رو درست میکنه، اینها برای اولین بار حساب کردن که 34 درجه و 30 دقیقه و 30 ثانیه میشه. ملاحظه فرمایید این هم در حوزه ریاضی، اون در حوزه ترجمه، اون در حوزه تصحیح کتاب ها و در حوزه نجوم، در حوزه
خاندان با برکت و عمر با برکت.
بله، خاندان های متعددی بسیاریشون ایرانی بودن که در حوزه های مختلف علوم پرچمدار علم و فرهنگ در تمدن اسلامی بودن.
خیلی متشکرم دکتر، باز هم حیف که وقت نیست، مگرنه توضیحات بیشتر شما رو در این عرصه میشنیدیم. همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر رحیمی، شما با هم ترجمه کتاب الهیل و کاری که در کمیته فرهنگ و تمدن کردید برای بازسازی، اینو کار بزرگی کردید.
اینو اشاره بکنم، دانشیان، دانش آموزان، اساتید و معلمان اگر بخوان از این وسایل بازدید بکنن، خوشبختانه یک نمایشگاهی با همکاری کتابخانه ملی ایران، موزه علم و فناوری ایران و کمیته فرهنگ تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی در کتابخانه ملی احداث شده، ایجاد شده که توسط ریاست محترم جمهور هم افتتاح شد. اینی که به حال من دعوت میکنم حتما، چون تقریبا حدود 40-50 وسیله است که محدود به وسایل کتاب الهیل بنی موسی هم نیست، این از دانشمندان دیگه اسلامی هم هست، میتونن حتما بازدید داشته باشن.
من توصیه میکنم، باز تاکید میکنم، توصیه از زتالوجو که از مدیران و معلمان مدارس که حتما دانش آموزان رو به این موزه در کتابخانه ملی ببرن. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر رحیمی، آقای دکتر ولاتی، خیلی تشکر میکنم. شما بینندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.